همچنان که من دیشب هم عرض کردم به بیننده های عزیز، چون مباحث مباحث سنگینی است که یکی از بزرگواران وقتی ما اومدیم پایین گفت آقا این مقدمه‌اش که خودش به اندازه یک سال حرف توش بود و طبیعی هم هست چون مباحث مباحث سنگینی است و عرضم کردم چون توده مردم بیننده های ما هستن، ما سعیمون بر این است که به صورت قطره چکانی اینها رو بیان کنیم که عزیزان هم بتونن قشنگ دریافت کنن، هم به خاطرشون سپرده بشه و هم بتونن استفاده کنن. چون ما اگر بخوایم حجم عظیمی از اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بدیم، خب اینها رو ممکنه در دریافتش مشکل پیدا کنن. بله، کرسی های دانشجویی در حوزه های علمیه شرایط همینه که در حوزه های علمیه طلبه ها می نشینن، اساتید صحبت می کنن، بالاخره ممکنه چند صفحه از یک کتاب رو تدریس کنن، انبوه مطالب اب نداره، در دانشگاه های هم همینجور. اما وقتی که بحث منبر پیش میاد یا اینجور مباحث کارشناسی که توده مردم مخاطبش هستن، ما موظفیم به صورت قطره چکانی خیلی یواش و یواش و یواش پیش بریم که اون مطالبی رو که داریم بیان میکنیم عزیزان بتونن دریافت کنن. حتی من باز هم عذرخواهی میکنم از متخصصین، از عزیزان، حتی از کسانی که به حمدالله تو این مسائل کار کردن. خب اینایی که ما میگیم ممکنه برای اینها تازگی نداشته باشه، اما حق بدید که ما توده مردم مخاطب ما هستن در رو کره زمین، حتی بعض از کشورها من خبر دارم که اینها تنها اعتقاداتشون رو از طریق فقط همین دوربین ها میگیرن، این روحانی نیست، کتاب در دستشون نیست، خیلی سخت براشون مطالب دینیشون رو دریافت کنن. خب مخاطب ما اونها هم هستن، لذا در نماز جماعت میگن باید به عفو مأمومین عرض کنم که اعتنا کرد. یعنی مثلا شما در نماز جماعت اگه میخواهید نماز جماعت بخونید، اون کسی که بیماری داره نمیتونه خیلی در رکوع سجود باشه، میگن مراعات حال او رو بکن، سریعتر عرض کنم نماز تو بخون. ما هم اینجا مراعات از ضعف بیننده ها رو داریم، اون کسانی که حتی بی سوادن حتی سواد اندک دارن، ما دوست داریم اونها هم این معارف به گوششون برسه، ولو اینکه به هر صورت متخصصین هم یه مقداری تحمل کنن، ان شاء الله اونها هم در ثواب شریک هستن. این سوالی که در سال قبل مطرح کردیم، بینندگان عزیز، ما ولکن معامله نیستیم. این اینجوری نیست که یک سال گفتیم تموم شد، نه، سوال ریشه ایست، ما منتظر پاسخیم. امسال زمینه کردیم یه سوال دومی را به اون سوال اول. این دو تا سوال هر دو در یک جهت مشترک است و اون این که هدف ما خشکانیدن ریشه انحراف است، یعنی عمر خطاب.
بله،
چون عمر خطاب نسبت به خلفای ثلاثه محوریتش بیشتر است. ابوبکر را حتی عمر به خلافت نسب کرد، عثمان را عمر به خلافت نسب کرد. اکثر انحرافات، بلکه تمام انحرافاتی که اسلام و مسلمین پیدا کردن، نقش اساسی و رهبری این انحرافات دست پسر خطابه. لذا ما ابتداعا نقطه حساس و کلیدی را انگشت روش گذاشتیم و هیچ ابایی هم نداریم، چون مستند داریم حرف میزنیم، کتابهای سنی در اختیار ماست، فحش هم به کسی نمیدیم، جسارت هم به کسی نمی کنیم. اما توقع داریم از بزرگان سنی مذهب، از مولوی ها، از کسانی که دائما وقتی که خودشون تنها به قاضی میرن حرفای مزخرفی میزنن. من در یک شبکیه نمیدونم چی بود داشتم نگاه میکردم، یکی از همین مولوی های اهل تسنن رو داشت روضه عمر خطاب میخوند و گریه میکرد که ای کاش من خدا قسمتم میکرد میرفتم به مکه مکرمه. بعد حالا جالب اینجاست، به زیارت قبر امیرالمؤمنین عمر خطاب میرفتم، گفتم عجب، پیغمبرم اونجا دفن است، تو میخوای به زیارت قبر امیرالمؤمنین عمر خطاب بری؟ این ظلمی است که به رسول اکرم شده. لذا ما وقتی دیدیم ابوبکر و عمر را اهل تسنن، یعنی 1 میلیارد مسلمان حدوداً، مسلمان سنی مذهب، دارن این بت میپرستن، ما افتخار میکنیم شغلمون همون شغل انبیا باشه، یعنی بت شکنی.
حتی بین فرمایش جناب عالی من یک مقایسه بکنم الان برای اون دسته از بینندگان عزیزی که دارن برنامه رو نگاه میکنن. ما ادعا میکنیم که پیرو آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هستیم. آقایون سنی مذهب هم یا همون عمریا هم ادعا میکنن که پیرو سنت عمرن. درست شد؟ اینا عمر رو اونقدر بالا بردن که اصلا پیامبر رو، پناه بر خدا، عذر میخوام از اینکه این بیان رو مطرح میکنم، در حاشیه گذاشتن، کلا زدن کنار. میخوام ببینم کدوم یکی از شیعیان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو بالاتر از پیامبر میبینه؟
قطعاً هیچ
کس. یا اینکه بیاد جوری رفتار بکنه با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که پیامبر رو علیاذ بالله بخواد به حاشیه بکشه. هر کسی در جای خودش هست. پیامبر معلم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بوده، از کوچکی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در دامان پیامبر بزرگ شده، در 10 سالگی در جریان و انذر عشیرت اقربین همونجا پیامبر بعد از اینکه 3 بار در بین فامیل ها و قریش درخواست کرد که ببینه کی کمک میکنه پیامبر در بحث رسالت. هیچ کس جواب نداد و فقط امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بلند شد و اعلام آماده ای کرد. همونجا اون حضرت رو به خلافت منصوب کرد. باز هم با این وجود ما میگیم که طبق فرمایش خود امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید انا عبد من عبید محمد. تا این حد احترام میذاریم به پیامبر اعظم رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اون وقت این آقایون واقعا خجالت نمیکشن. عمری که قبل از در حقیقت یعنی بعد از بعثت پیامبر که تا مدت مدیدی کافر بوده، بت پرست بوده، بعدها به ظاهر میاد اسلام میاره، تا مدت‌های مدید شرابخوارگی رو ترک نمی‌کنه و افتخار می‌کنه. حکم تیمم رو هم که نمی‌دونه که تو سوال جنابالی هستش، به پیامبر هم که فحش میده. بعدش وقتی که در مورد متائنش میاد صحبت می‌کنه، اونم از کتب خود اهل تسنن میاد و با قدرت قد علم میکنن و افتخار هم میکنن که نه، نباید به صحابه پیامبر توهین بکنید، شما به پیامبرتون توهین میشه، هیچ ککتون هم نمیگزه. اون وقت این عمری که شراب میخورده، کارهای منافع رفعت انجام میداده، حالا نمیخوایم بحثو باز بکنیم خیلی،
باز کرده دیگه بیشتر از این،
خب بالاخره دیگه حالا خیلی که بازترش نمیکنیم دیگه. آخه پاسخ آقا، پاسخی که تماس گرفت از خود اهل رسانه قشنگ مطلب کامل باز کرد دیگه. خدا خیرتون بده.
خب خودشون
هم میدونن دیگه، خودشون هم میدونن. خب اون وقت یک همچین شخصی رو به چه بهایی، به چه ارزشی میایید بر اشرف مخلوقات برتری میدید و اجازه میدید که یک همچین شخصی بیاد توهین بکنه به پیامبر خدا؟ یک مقدار آدم فکر بکنه حقیقتا. ببخشید من فقط خواستم مقایسه بکنم بین احترام عمری ها به عمر و احترام علوی ها به امیرالمومنین در مقایسه با پیامبر خدا.
با وجودی که ببینید ما در آیات قرآن آیات فراوانی داریم که شیعه و سنی معترفند در فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام نازل شده، ما برای آقا امیرالمؤمنین، برای آقامون آیه انفسنا و انفسکم داریم که این امیرالمؤمنین نفس پیغمبر است. شما آیه‌ای دارید که عمر خطاب یا ابوبکر نفس پیغمبر باشه؟ ما تمام اسناد، تمام فضائل آقامون امیرالمؤمنین رو از کتب شما اثبات می‌کنیم. شما هم میتونید یک آیه قرآن بگید آقا این نازل شده است به سند صحیح در کتب معتبر شیعه با سند صحیح اثبات کنید یک آیه در فضیلت ابوبکر یا عمر نازل شده، نه از کتب خودتون. ما کتاب شما رو قبول نداریم. لذا اگر ما اومدیم اینجا از کتابهای خودمون برای اثبات حقانیت خودمون اثبات کردیم، شما میتونید اعتراض کنید. حالا ما هم همین توقع رو داریم. ما که چنین فضائلی برای آقا امیرالمؤمنین داریم، انفسنا و انفسکم، قضیه و من یشتری که در
اطیع الله و اطیع الرسول
که خود شواهد و تنزیل حاکم حسکانی احادیث مختلفی نقل میکنه که یک تعبیرش این است که یک سوم از آیات قرآن در شأن امیرالمؤمنین و اهل بیت نازل شده. حاکم حسکانی شیعه نیست، یک سوم. در بعض از تعابیر داره یک چهارم. خب ببینید، یا عرض کنم که در تاریخ دمشق ابن عساکر داره میگه حداقل 300 آیه در فضیلت امیرالمؤمنین. شما نمیخواد 300 آیه در فضیلت ابوبکر عمر بیارید، یک آیه بیارید که اون آیه را منابع شیعه احادیث صحیح السند شیعه تأیید کنند. بله آقا جون، این جزء فضائل ابوبکر عمر است. فضائل ای آقا نهایتش این است که حریف میشه به پیغمبری که بیمار است، کنار بستر پیغمبر فحش میده. که اگر دقت کنید، اینو من قبلا پارسال مکرر گفتم، بازم تکرار میکنم، تمام مسلمان ها متفقن. اینو در اینترنت بزنید، من سب النبی فقط کفر، که یه آقای پارسال اومد و هی میگفت این فحش نیست و فحش نیست. گفتم اگه من به تو الان بگم که درد بر تو غلبه کرده، هزیان میکنید، هزیان میگی، ناراحت شد. یعنی من به یه آقای مولوی پشت تلفن گفتم تو داری هزیان میگی، گفت آقا چرا داری بری مثلا فحش ناسزا میگی؟ اما خلیفه‌شون وقتی که پیغمبر ناسزا میگوید، اول روزه عمر میخوانن، اول برای عمر گریه میکنن، بعد میگن حالا بگردیم ببینیم پیغمبری هم هست یا نیست. غرض من اینجاست که حتی با وجود همه فضائلی که قرآن برای امیرالمؤمنین نقل کرده، روایات صحیح و سند شیعه و سنی برای امیرالمؤمنین نقل کرده، اما ما همچنان شخص اول عالم را پیغمبر میدانیم.
بله.
در علم، در تقوا، در شجاعت، در فضیلت، در اخلاق، اول پیامبر، بعد امیرالمؤمنین. اما شماها این اسنادی که انشالله خواهیم آورد، شما میگید اول عمر و ابوبکر و عثمان، اول صحابه، بعد هم پیغمبر. حالا اگر شد و اگر نشد، این ممکن توده اهل تسنن باورشون نیاد.
بله، ولی واقعا همینطوریه.
اسنادی رو که ما داریم نقل میکنیم حاکی از این است
که شماها دشمن پیغمبرید. اصلا بحث شیعه و سنی نیست. شما میگید وجه مشترک ما پیغمبر اکرم است، قبول. ببینید شماها برای پیغمبر در احادیث صحیح و سندتون چی نقل کردید؟ ممکن کسی برگرده بگه آقا این سری احادیث این چنینی ممکنه در منابع شیعه هم باشد که جسارت پیغمبر باشه. بله ممکن، اما احادیث ضعیفه.
تو کتاب صحیح و سند نیست، یعنی نمیگم که آقا این کتاب همش درسته، صحیحه، مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، وحی منزل دیگه، هیچ
ما اصلا کتابی
را در نیست.
در مذهب تشیع ما کتابی را نداریم که بگوین علما همه احادیثش صحیح هست، حتی اصول کافی، حتی کتب اربعه، اینها حدیث درست داره، حدیث ضعیف هم داره، چون به هر حال بالاخره ببینید اینها در عصر کسانی نوشته شده که اون احادیث مزخرفی که جعل کردن در عصر معاویه و بعدش، اونها خواه ناخواه کم و زیاد وارد شده.
و طبیعی هم هست
که تازه در کتب اربعه ما هم اگر یک حدیث صحیح و سندی بود باز قبول نمی کنیم، عامش رو نگاه میکنیم، احادیث دیگر رو نگاه میکنیم، عامش، خاصش، بعد نهایتاً مطلق و مقید اگر در هر جهتی قبول شد بازم نمیپذیریم، به قرآن عرض میکنیم. ما به همین راحتی به پیغمبر اکرم که چیز نسبت نمیدیم، اما شما کتاب معرفی کردید صحیح مسلم، مردم نگاه میکنن میبینن اونقدری که پیغمبر رو در این کتاب ذلیل نعوذ بالله و کوچک کردید که هیچ آدمی غیر مسلمان اینقدر نمیتونسته پیغمبر اکرم صدمه بزنه. لذا غرض من این است که ما شخص اول را همچنان پیغمبر میدانیم.
بله.
خود امیرالمؤمنین هم چنین فرموده است که من افتخار دارم که شاگرد رسول الله هم، اما شما متاسفانه برای خلفاتون، برای صحابتون یه چنین جایگاهی در نظر ندارید.
خب من یه مطلب دیگه هم اگه اجازه فرمایید ببخشید، فقط خیلی مختصر و خیلی تیتروار و تلگرافی اضافه بکنم. خیلی هم دیده شده که این آقایون مولوی وقتی که بر سر منابرشون میشینن و اون دفتر دسته که وعظ رو برای بندگون خدا فراهم میکنن، شروع میکنن با اون حالت خیلی ناراحتی و عصبانی هم شروع میکنن صحبت کردن، چه تهمتهای ناروایی به تشیع میزنن، چه دروغهایی رو میبندن به مذهب حقه تشیع. چند روز پیش یک مطلب رو میدم که در مورد آقا امام زمان میگفتش که اعتقاد شیعیان اینه که شیعیان امام زمانشون چجوریه و بعدش ما اعتقادمون اینه که امام زمان به چه صورته. یعنی شروع میکنه یک سری دروغهایی رو نسبت دادن که آقا شما شیعیان ادعاتون این استش که امام زمان میاد و خون همه جا رو فرا میگیره و شروع میکنه به کشتن. نه، کی گفته یک همچین ادعایی داره تشیع؟ ادعای تشیع و در حقیقت اعتقاد تشیع در مقابل آقای امام زمان از جلال تعالی فرجه الشریف این هستش که میاد زمین رو پر از عد و داد میکنه، به تبع همونطور که پیامبر خدا با دشمنان خدا مبارزه کردن، همونطور که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب با قاسطین و مارقین جنگیدند و با ناکسین جنگیدند و اونها رو سر جای خودشون نشوندن، به تبع همیشه حق یک باطلی هم در جلوی روش هست که باید اون باطل رو برداره. هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ مطلب بدی نیست، ولی که بیاد مطلب رو جوری جلوه بدید که کأنما شیعیان دارای اعتقاد باطل هستند و دروغ نسبت بدید که آقا جان شیعیان اصلا نماز نمیخونن، شیعیان اصلا نماز بخوان بخونن تو نمازشون یک مطالبی دیگه ای میگن، از این مطالب ببخشید عذر میخوام این بیان رو مطرح میکنم، لاتائلات، حالا به اعتقاد اراجیف متاسفانه عذر میخوام، این مطالب رو بیان میکنید، خب دروغ و کذب هستش تو این عصر که عصر ارتباطات و عصر تکنولوژی هست. هر کسی که واقعا یک ذره دنبال این باشه که بخواد هدایت بشه و اطلاع داشته باشه که چجور استفاده بکنه از کامپیوتر و اینترنت، به راحتی میتونه کذب مدعای شما رو مطلع بشه. خدا ببخشید.
خب همچنان که عرض شد، ما بنا داریم هر شب یک سوال رو تکرار کنیم و هر چند شبی که انشاءالله مهمان خونه های شما عزیزان هستیم و دیشب هم که بیان شد تماس ها باز است، مخصوصا مولوی های اهل تسنن تماس بگیرن جواب ما رو بدن، هم جواب پارسال رو هم جواب امسال رو. و اگر تماس نگیرید و جواب ندید، دلیل بر این است که شما هم برای این سوال پاسخی ندارید و در حال فکرید. و امسال چیز اضافه با عرض کردیم که بینندگان عزیز، ما که میدونیم این جماعت انقدر میترسن، جرأت نمیکنن زنگ بزنن، اقلا از آقایشون دفاع کنن، شما زنگ نزنید. عزیزان شماره مولوی هایی که میشناسن در محله های خودشون رو با احترام برای ما بفرستن، ما خودمون با هزینه خودمون با عزیزان تماس میگیریم، بالاخره میخوام بحث علمی بکنیم. دیشب هم عرض کردم ما قرارمون قرار هدایتگری است، نه مچگیری.
بله.
ما میخوایم ببینیم آقا واقعا خلیفه شما فحش داده یا نه، یا سوال دومی که این شبها پخش میکنیم، میخوام ببینیم که آیا واقعا چنین فتوایی را عمر خطاب داده است یا خیر. اگر فتوا داده باید چه کنیم؟ اگر نداده و دروغ است چرا صحیح مسلم نقل میکند؟ سوالی که این شبها میخوام نقل کنیم این است که آیا میدانید عمر ابن الخطاب حتی حکم تیمم را بلد نیست؟ یعنی خیلی عجیبه، شما دارید میگید دین را از این آقا باید بگیریم، یا به تعبیر ملایمترش میگن سنت پیغمبر اکرم را از طریق صحابه و خلفا باید گرفت. خب این آقایی که خودش نمیدونه آقا حکم تیمم برای وقتی است که آب وجود نداره، دیگه هر بچه نفهمه. الان شما دقت کنید از بچه 7 سال به بالا بپرسید آقا جون اگه آب نبود جنوب شدی یا مثلا خواستی وضو بگیری با چیکار کنیم؟ خب منو با تیمم کنیم، شیوسانی هم نداره. اما این آقایی که به دنیا معرفی کردی، خلیفه فاروق اعظم، خلیفه پیغمبر رو سرتون میگذارید و خیلی از جاها بر پیغمبر ترجیحش میدید، ای آقا کسی است که حتی حکم تیمم بلد نیست.
و نص صریح قرآن هستش آیه تیمم. اگر هم احیانا حالا بنا به هر دلیلی بیان بگن که آقا جان شاید آیه تیمم در زمانی که عمر این صحبت رو کرده بود نیامده بود و نازل نشده بود، خب عمار داره بهش میگه، میگه مگه یادت نیست پارسال تو فلان جنگی تو فلان سریهی من و شما با هم حالا جنوب شدیم، بعدش من خواستم نماز بخونم غلط خوردم روی خاک و شما اصلا نماز نخوندی، رفتیم به پیغمبر عرضه کردیم، پیغمبر گفتش که نیاز نبود غلط بخوری روی خاکا و حکم تیمم رو اونجا آموزش میده بهش.
حالا جالب اینجاست، حالا من حدیث چیز کنم، دقت کنید کتاب صحیح مسلم،
اگر دوربین بگیره آماده هستش که
مکتبه توفیقی است مال قاهره مصر، جلد اول، کتاب الحیض،
اگر نگه دارید بگیره دوربین برای باب تیمم،
کتاب الحیضشو
حیض بله
زوم کنید زودتر که عزیزان بخوان نگاه کنن، کتاب الحیض باب تیمم.
باب تیمم بسیار عالی.
این دیگه در هر صحیح مسلمی که دقت کنید وجود داره. خب یک سری احادیثی تو همین مضمون دارد که من یک دونه شو برای شما میخونم، حدیث شماره 112. ان سعید ابن عبدالرحمن ابن عبزی ان ابی، اگر یه طوری میتونید از بالا بگیرید که قشنگ ببینن عزیزان که دیگه نیاز نباشه سر کتاب برن، خیلی خوب. ان رجلا اتا عمر،
را میخواد با خودتان نشون بدید که
راوی میگه که یک مردی اومد پیش عمر خطاب، فقال انی اجنبتو، گفت من جنوب شدم، فلم اجد ماء، آبم پیدا نکردم. حالا قبل از این ما یه حدیث بخونیم، من اینو میذارم روی قسمت حدیث. بینندگان عزیز من از شما مسئله میپرسم، اگر کسی بیاد به شما بگه آقا ببخشید یک مسئلتون بفرمید، جنوب شدیم آب پیدا نکردیم، شما چی جواب میدید؟ درستم همین است و با تمام کنید. خلیفه همه قد نمیفهمیده،
نهایتش آقا میگم بلد نیستم، برو از کسی که بلده بپرس.
خوبش بلد نیستی بگو آقا نمیدونم، برو از مولوی بپرس، فتوا که نمیدید. اما خلیفه ای که اینقدر شما سنگشو به سینه میزنید، همین فتوا و همین حکم خدایی که اینقدر راحته رو بلد نیست. خب فقال، عمر چی جواب میده در جواب سوال این شخص؟ عمر میگه لا تصلی، نماز نخون. فقال اما،
حالا اگر دوربین بگیره مجددا تصویر رو، بله تو ما میخوایم مسند و دقیقاً با سند باشه،
بحث ما هم گرفته میشه، اما ما میخوایم یک کلمه بگیم و هم محکم بگیم، نیاز به انبوه اطلاعات نیست. خیلی ببینید جواب عمر چیست؟ لا تصلی. عمر میگه که نماز نخون. عجب. فقال عمار، عمار میگه اما تذکر یا امیر المؤمنین، یادت نیست دیشب عرض کردم یا امیرالمؤمنین معلوم میشه زمان خلافتشه، یعنی حکم تیمم آمده
وارد شده. بله
میگه یادت نیست ای عمر ای امیرالمؤمنین، از انا و انت فی سریتین، من و تو با هم دیگه تو یک جنگی بودیم، فاجنبنا، هر دو جنوب شدیم، فلم نجد ما ان، آبی هم نبود که اونجا غسل کنیم، اما انت فلم تصلی، تو همونجا هم نماز نخوندی، و اما انا فتمکعت فی التراب، من خودم تو خاک قلتوندم و صلیت و نماز خوندم. میگه اومدیم پیش پیغمبر اکرم، حضرت شیوه عرض کنم تیمم به ما یاد داد، و حالا عمر میگه در اعتراض چی میگه؟ فقال عمر اتق الله یا عمار، یعنی داره تهدیدش میکنه آقا بلند نیست که هر کاری که ما کردیم تو بیای بگی.
آبروش رفت،
آبروش دیگه رفت. قال عمار، عمار چی میگه؟ ان شئت لم احدث بك، اگه بخوای دیگه این افشاگری نمیکنم. ببینید بینندگان عزیز، یه حدیث صحیح مسلم است، صحیح مسلم را به شما گفتن بعد از قرآن صحیح ترین کتاب است. یعنی همه روایات در این کتاب صحیح هست، دروغ درش نیست. یعنی اتفاق وارد شده، این اتفاق افتاده، این جریان که عمر حکم تیمم را نمیداند. حالا ما سوال میکنیم، عجیبه، میگه و اما انت فلن تسلم، معلوم میشه یک بار دوبار سه بار نبوده، اینجا که به این شخص فتوا میده لا تسلم نماز نخون، اما میگه آقا اون جنگی که قبلا با هم بودیم اونجا هم تو نماز نخوندی. بابا نماز امر اصول دین است، کنم جزء پایه‌های دین است، جزء ارکان دینه. اون وقت یه آدم بی‌نماز بددهنی که به پیغمبرم فحش میده، حالا این شده امیر و خلیفه برای عالم اسلام.
حالا آقا اینجا که شما فرمودید نماز اصول دینه، منظورتون ستون دین هستش؟
بله. حالا
اشتباه کلامی نشه.
یه منبع، یه منبع دیگه هم شب گذشته و شب‌های آینده هم باز تکرار می‌کنیم، سنن نسائی است که او دیگه خیلی کامل کرده قضایا رو. دقت کنید، اگر دوربین بتونه این کتاب رو هم بگیره، سنن نسائی جزو کتاب‌های معتبر و صحاح اهل تسنن است، چاپ مکتبۃ العلوم و الحکم قاهره مصر. دقت کنید در این کتاب اینقدر حق مظلوم است که ما باید کتاب رو جلو دوربین بیاریم که دنیا بفهمیم چقدر به پیغمبر اکرم ظلم شد. کیا اومدن سر کار؟ کیا شدن مبلغ اسلام؟ کیا علمدار اسلام و مسلمانی شدن؟ کسانی که حکم تیمم بلد نیستن، اینا شدن حالا همه کاره. دقت کنید در این کتاب در صفحه 66 باب و نوع آخر من التیمم و نفخ فی الیدین. اگر نزدیکتر بیارید که در این باب چند تا حدیث نقل میکنید، حدیث رو خوب دقت کنید، مورد نظر ما چیست؟ عمر ابن الخطاب هر وقت آب گیرش نمی آمده نماز نمیخونده. ای آقا قابل تبعیت و پیروی نیست. راوی هم همون راوی است در صحیح مسلم براتون خوندم، ان عبدالرحمن ابن ابزا یا ابزی قال، راوی میگه که کنا عند عمر. آقا بیارون جلوتر، خیلی ممنون میشم، خدا خیلی دوده. راوی میگه که کنا عند عمر، ما نزد عمر بودیم، فعطاه رجلون، یه آقای اومد پیش عمر، فقال یا امیر المؤمنین، گفت ای امیر المؤمنین، ربما نمکث الشهر و شهرین ولا نجد الماء. گاهی یک ماه دو ماه میگذره آب پیدا نمیکنیم، چیکار کنیم؟ هم وضوئه هم غسله. اینو خوب دقت کنید، جمله کلیدیست. فقال عمر، در اینجا عمر نمیگه لا تسلی، داره حالت خودشو نقل میکنه، میگن که اقرار عرض کنم افراد اگه بر علیه خودشون اقرار کنن نافذه. فقال عمر، عمر چی گفت؟ اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن لاصلي حتی اجد الماء. اما من عمر، اگر تو دو ماه بیشتر کمتر تا وقتی که آب گیرم نیاد نماز نمیخوانم. خیلی مطلب سنگینیه. یه وقتی شما میگی لا تصلی که خودش فتوای حکمه که الان عرض میکنیم، یه وقتی میگه خب نماز که نباید بخونیم، منم هم همین جورم، تو یک ماه دو ماه آب گیرم نیاد نماز نمیخوانم. عزیزان شما دختر به بی نماز نمیدید، به تارک الصلاة دختر نمیدید، شغل به تارک الصلاة نمیدید، آدمی که تارک الصلاة هست و شریک در امورتون نمیکنید. حتی شما سنی ها، یه آقای خلیفه ای که خودش داره اقرار میکنه من گاهی تا دو ماه هم اگه آب نباشه نماز نمیخونم. یک جا اونجا هم که تو جنگ عمار گفت، اونجا یادت هست من نماز خوندم، اونجا هم تو نخوندی. این دو جا. سومین جا هم که خود حدیث بود که فتوا داد که آقا تو اصلا آب گیر تو نیامده لازم نیست نماز بخونید، با وجود اینکه در مدینه در اون زمان آب که در دسترس عموم که نبوده، که آب لوله کشی که نبوده، که باید می‌رفتن از سرش آب بیارن، خوش‌سالی هم گاهی بوده. من سوالم از مولوی‌های اهل تسنن این است، شما بزرگواران سنی مذهب هم بپرسید از اینها، یا اگر میتونن زنگ بزنن جواب ما رو بدید. یک، شمایی که دختر به تارک الصلاة نمیدید، دینتون رو به دست یه آقا دادید. انصافا با کدوم عقل؟ کسی که خودش داره میگه آقا تا دو ماه هم بشه من نماز نمیخونم. در روایات شیعه و سنی آمده ترک نماز کفره. بیشتر از 3 روز اگه کسی ترک صلات کنه مسلمان نیست. یا آقا با کمال افتخار میفرمان تو 2 ماه هم باشه آب گیرون نمیاد نماز نمیخونیم. یعنی واقعا بحث دین و مذهب و اعتقاداتتون پایین تر از دختر دادن به دیگری است، پایین تر از شراکت در اقتصاد و کسب و کار قطعا نیست. چون دختر به تارک الصلات نمیدید، دیر از تارک الصلات میگیرید انصافا. یک ثانیا این که در این قضایا نکته دیگری خوابیده است. عمر فتوا داد لا تصلی. این آیه قرآن را از دقت کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض کنم که حالا من اول آیه تمام براتون بخونم که نص آیه قرآن است. فلم تجدوا ماءا فتیمموا سعیدا طیبا. در همین صحیح مسلم نص آیه قرآن است که خلیفه تو همین آیه رو هم انگار ندیده تو قرآن که خدا میفرماید اگه آب نباشد باید تیمم کنید. جز احادیث آیات متشابه هم نیست، آیات محکم است. خب این داره بر خلاف حکم خدا حکم میده. خدا میفرماید اگر آب نبود تیمم کن. خلیفه میگوید اگر آب نبود نماز نخوان. و من لم يحكم بما انزل الله، آیه قرآن، فاولئک هم الكافرون. هر کس در مقابل حکم خدا حکم دهد، قرآن میگوید، خدا میگوید اگر آب نبود حکم تیمم است، خلیفه میگوید اگر آب نبود حکم بی نمازی.
حاجا ظاهرا از اتاق فرمان به من اطلاع میدن که یک تماسی داریم، یکی از اهل تسنن هست. اگر صدای منو میشنوید سلام علیکم بفرمایید. جواب علیکم السلام. سوال رو شنیدید از حاجی درعتی، جواب رو اگر ممکنه بفرمایید.
من نه این سوال داشتم که این دوای نماز های پنجگانه جانبه اسلام
آها سلام علیکم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام علیکم. ببینید ما قرار، شما از کجا تماس میگیرید اگه میتونید بفرمایید؟ شما شیعه هستی یا از برادران سنی هستید؟
حالا من شیعه هستم. من شما برام
پیش اومده. خب باشه. نه ما اینجا فقط، حالا به هر صورت ببینید، ما سوالمون اینجا این است که برادران عزیز اهل تسنن تماس بگیرن جواب ما رو بدن. بالاخره ما این سوالی که شما میفرمایید با 1-2-3 دقیقه سرچ کردن در اینترنت جوابش هست. ما نمیخوام وقت بیننده ها رو به یک مسائل تکراری بگذرونیم.
اگر شافعی
هستید خیلی خوب، عیب نداره. آیا صحیح مسلم دروغ میگوید یا واقعا عمر خطاب حکم تیمم رو بلد نبوده؟
حالا خب بلد نبوده، اینا نبودن.
خب حالا اجازه بفرمایید، کسی که حکم تیمم رو بلد نیست، ما اجازه داریم دین خدا رو ازش بگیریم؟
اونا باید بزرگ جواب بدن. نمیتونیم.
خیلی خب، پس شما چرا شافعی موندید؟ شما در این حالی که ببینید، پس باید پیروی از اهل بیت پیغمبر اکرم کرد که همه علوم را میدانستن. آیا نباید دین خدا رو ها بفرمایید.
من سوالم نیست
که نماز ظهر را، آقا اجازه بفرمایید، باز از خونه اول. آقای عزیز، برادر عزیز، اجازه بفرمایید، ما داریم رو بحث دیگری صحبت میکنیم. ما میخوایم برامون روشن
جواب بدید. طوری نیست آقا،
طوری نیست. نه ببینید، اجازه بفرمایید، ما قرار نداریم که شبکات مختلفی هستن پاسخ شما ها رو دادن و میدن. ما قرارمون از اول این چی بفرمایید؟ من متوجه نشدم. دوباره بفرمایید.
شما جواب ما رو بدید.
ما که جواب شما رو دادیم، شما یک سوال میخوان جواب بدید. که زحمت نداره که خودتون فرمودید که عمر خطاب حکم تیمم رو نمیدونسته. منم عرض کردم کسی که حکم تیمم رو ندونه اجازه بفرمایید.
ما اجتماع کلیسیان برمیخوام بگیم. ما میخوام ببینیم
نمو پیامبر اسلام چه جونم آقای عزیز، اجازه بفرمایید. آقا یک نکته بذار حل بشه. برادر من، ما در خدمت شما هستیم. یک نکته بذارین حل بشه قدم به قدم. نه با هم درگیریم، نه با هم دعوا داریم، داریم بحث علمی است. اما اگر بخوام از شاخه به شاخه بپریم، از هیچ کدومش هم استفاده نمی‌کنیم. دقت کنید، ما بخوام با هم دیگه بریم، بعد ما در خدمت شما هستیم. یعنی این قضیه سرش به یک بالین بیاد، ما بفهمیم که با این خلیفه جاهل باید چه کار کرد، بعد به سوال شما هم میپردازیم. پس شما فرمودید که بله، عمر ابن الخطاب حکم تیمم رو بلد نیست. از اون برم فرمودید کسی که حکم تیمم رو بلد نباشه نمیشود دین خدا رو از او گرفت. حالا سوال من این است، شما چرا پس اهل تسنن موندید و دین خدا رو از اهل بیت پیغمبر نمیگیرید؟
من خب میدونم حاج آقا من تحقیقم در حال تحقیق دارم ادامه میدم.
این تحقیق کار خیلی خوبی میکنید، تحقیق بسیار خوبه، اما نه تا آخر عمر هی تحقیق کنید، تحقیق باید به نتیجه برسه. منم در حال تحقیقم، برای من اگر اثبات بشه، ببینید اصلا من سوال اصلا ببینید درست برادر عزیز، من سوال رو یه جوری دیگه به شما مطرح میکنم. دو تا معلم هستن، یکی عالم است به کتاب، یکی عالم است به اون کتابی که بخواد درس بده، همه دنیا میشناسنش، یکی همون به بسم الله کتاب رو هم بلد نیست. شما بچه تو دست کدوم معلم میسپری؟
من همون که بسم الله بلد نیست.
چی فهمیدن؟ صدا خیلی
من بسم الله هم بلد نیستم.
نمیفهمم.
میگه من صدا میگه به همون که به بسم الله رو بلد
نیست. ها خیلی خوب، شما اگر بناست بچه‌تون رو بفرستید که من میدونم این حرف راستی نمیزنید، شما دلتون اینجوری نیست، الان ما میتونیم تماس بگیریم با خانواده شما بگیم که آقا بچه‌تون رو کدوم مدرسه فرستادید، حتما غیر انتفاعیه، چون دلتون برای بچه میسوزه. یه معلمی رو میخواین انتخاب کنید که این معلم سواد داره، علم داره، این چه
شکلی آقا فطری شما جواب سوال ما نمیدید.
ببخشید عذر میخوام، من اینو پارسال عرض کردم، ما نشستیم جواب شما رو بدیم، ما نشستیم جواب بشنویم. 1400
ها تو نمیخوای دیگه
نه چی بدم
بگونه که یه دایه اضافه شد، مگه بحث لجبازیه؟
با همین رو عرض میکنم. ببین عزیزان، اگر بحث لجبازی نیست بابا یک کلمه جواب ما رو بدید. آقا جون خلیفه ای که نه جواب ندادید، شما وسط جواب اجازه فرمایید. عزیز من شما وسط جواب توقف کردید، تا اینجا آمدید که خلیفه حکم تیمم رو نمیدانسته، تا اینجا آمدید دلوقتي. که دین خدا رو نمیشه از این خلیفه گرفت، اما تیک آخر نگفتید چرا شافعی موندید پس؟
خب من
در حال تحقیقم. بابا این چقدر تحقیق میخواد؟ چیه میخواد در شما اثبات بشه؟ وقتی که اثبات شد بزرگترین خلیفه شما از جهت علمی چیزی ندارد، قبوله؟ اینو قبول میکنی؟
بله بله.
خیلی خوب احسن، پس آی بیرندگان عزیز دقت کنید، آی بیرندگان عزیز، این بزرگواری که جزء شافعی مذهب ها هستن گفتن من تحقیق کردم به اینجا رسیدم که عمر بن الخطاب علم و سواد و فهم و اینها ندارد. یک خیلی خوب، حالا پس دینمون از کی؟ حالا از فهمید، پس دینمون از کی بگیریم؟ معارف سنت از کی؟
پیامبر.
پیغمبر که الان وجود ندارن که،
از اهل بیت بگیریم.
احسنت، از اهل بیت بگیرید. خب ما معرف، پس چرا شافعی هستی شما؟ شما واسه من شافعی، شما باید جعفری باشی. آیا شافعی اجازه بدید محمد ابن ادریس شافعی جز اهل بیت است یا جعفر و محمد جز اهل بیته؟
نه نیست حاج آقا، ولی شما اجازه نمیدید. من گفتم شام به اسلام چند مرتبه نماز رو در روز میخوندم، شما اینا جواب بدید.
من اینجا نشستم جواب شما رو بدم، نشد، زدید تو خاکی برادر. ما میخوایم با هم تعامل کنیم. من همون شب اولم گفتم بینندگان عزیز، برادران عزیز اهل تسنن، یه سوال رو چند بار از ما نپرسید. این سوال ما رو کسی بینه بین الله جواب نداده، اما سوال شما سوالی است. بله میخوان خیلی ناراحتید، آقا پیغمبر اکرم فرمودن نمازهاتون رو در پنج وقت بخوانید، فضیلت است، برخی از ماها هم در پنج وقت میخوانیم، اما شما که میگویید پیغمبر فرموده است در سه وقت و در پنج وقت باطل است، شما دلیل بیارید. ما میگیم هم در سه وقت میشه خوند هم در پنج وقت میشه خون. بله پنج وقت فضیلت
هست.
یه سوال دیگه، یه سوال دیگه برادر عزیز، آقای عزیز، آقای عزیز، آقا جواب شما هم که دادم، ما هم معتقدیم.
فکر میکنم میخوان تحقیق بیشتری بکنم، وقت برنامه رو هم بیشتر فکر میکنم.
حالا یک سوال دیگه آقای عزیز، شما فرمودید آیا پیغمبر اکرم در پنج وعده نماز میخوندن یا نه؟ سوال شما همین نبود؟ احسن، بنده عرض کردم چرا الان هم فقهای شیعه فتوا میدهند در پنج وقت خوندن فضیلت است، اما یک سوال من از شما میکنم، آیا فقهای شما فتوا نمیدن سجده بر خاک افضل است؟ چرا سجده بر فرش میکنید؟ این فضیلت رو میگیرید؟
از این جور سوالا بخوایم بپرسیم که زیاد میشه وارد حاشیه شد، ولی اصل این مطلب بود که حاج آقا سوال کردن از شما.
خیلی اصرار دارن برای اینکه سوال منو جواب ندادید، این سوالا جوابش زیاده، دیدید که گفتم، اما باز هم سوال ما بی جواب موند. البته ابدا داره، شما همچنان تحقیق کنید.
بله.
ما سند آوردیم، شما هم سند بیارید. پس اون چیزی که ما در نتیجه با شما صحبتمون نتیجه گرفت این بود، این بزرگوار شافعی مذهب باورشونه، قبول دارن که عمر ابن الخطاب سواد، علم ندارد و احکام شرعی آگاهی ندارد. خلافتی بوده و گذشته و اعتراف کردند که باید دین خدا را از اهل بیت گرفت، اما نفر بودن چرا همچنان شافعی مذهب
است. حتی گفت در حال تحقیق هستیم ان شاء الله.
خیلی خوب، ان شاء الله که تحقیقاتتون تکمیل بشه ما هم خبر کنیم
و ان شاء الله که بتونن به نتیجه برسن. خب بینندگان عزیز و حاجی درایتی، اگر اجازه بفرمایید با همراه بینندگان عزیز با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد یک میان برنامه رو با هم ببینیم و بعدش انشالله به ادامه بحث بپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مخالفت های صریح صحابه با دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. آیا می دانید در جنگ احد بسیاری از صحابه حداقل در 4 مورد صریحاً با دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کردند؟ آیا به شما گفتند در جنگ احد ابوبکر، عمر و عثمان با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و از جنگ فرار نمودند؟ آیا شنیده اید در جنگ احزاب برخی از صحابه با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و در حفر خندق کمکاری می کردند؟ آیا به شما گفتند برخی از صحابه در صلح حدیبیه با امضای صلحنامه موافق نبوده و به علت لجبازی با پیامبر صلی الله علیه و آله از دستور صریح ایشان سرپیچی نموده و حاضر نشدند از احرام خارج شوند؟ آیا خبر دارید در همین حدیبیه شخص عمر بن الخطاب به دلیل ترس از کشته شدن حاضر نشد دستور پیامبر صلی الله علیه و آله را اجرا کند و به مکه برود؟ مگر نمی دانید در جنگ تبوک هم بسیاری از صحابه با دستور پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت کرده و حاضر نشدند با رسول اکرم به تبوک بروند؟
ارجمند میان برنامه زیبا رو هم که دوستان من در گروه تولید و اتاق فرمان آماده کرده بودن با هم دیدیم. من یک مطلبی رو میخوام خدمت اون دوستان و اون عزیزانی که ادعا میکنن که آقا جون این صحبت ها رو نکنید، تفرقه میندازه، باعث میشه که اتحاد به هم بخوره و بالاخره یه شرایط بدی پیش بیاد بین شیعه و سنی، من خدمت اون عزیزان مطرح میکنم این مطلب رو که اگر واقعا میخواید اینقدر نگران هستید که یک عده کشته نشن، شیعیان کشته نشن به خاطر اینکه حق داره گفته میشه، خب پس بید کتب اهل سنت رو همه رو آتیش بزنید دیگه. چون الان ما همه این مطالبی که داریم مطرح میکنیم داریم از صحیح مسلم و صحیح بخاری بیان میکنیم، از کتب خود اهل سنت داریم بیان میکنیم که آقا جان عمر اینطوری رفتار کرده، به پیامبر فحش داده، حکم تیمم بلد نبوده و مسائل دیگه. ادعا میکرده که لذیذترین و گواراترین نوشیدنی برای من نبیذ هستش و همون نبیذ نوعی شراب هستش و تا سالیان سال هم بعد از اینکه ایمان آورده بود به اعتبار خودش اسلام آورده بود شراب میخورد و الی آخر. خب به کتب اهل سنت رو همه رو یک بار آتش بزنید که دیگه هیچ مشکلی نداشته باشه. چون الان دارید ببینید حاجی درایتی با تمام تحقیق و تفحص کردن مطالب رو یک واو از کتب شیعیان مطرح نمی کنند. یعنی متائن عمر، اون اشتباهات عمر، حالا بخوام خیلی مؤدبانش رو بخوام بگم، و کارهای زشت عمر از خود کتب اهل سنت عمر داره خونده میشه و آقایان هم که تماس میگیرن، حالا ایشون میگه داره تحقیق میکنه انشالله که تحقیقش به نتیجه برسه، ولی که وسط بحث یک دفعه مبحث رو میبره یک جایی که جوابش خیلی خیلی راحت همه جا هست، یک سرچ خیلی مختصر به قول آقای درایتی اگه انجام بده متوجه میشه که پیامبر در شرایطی که نه باران بوده نه گل بوده نه عسر و حرج بوده نمازهای پنجگانه رو هم جمع کرده، نماز ظهر و عصر رو با هم خوندن، نماز مغرب و عشا رو هم با هم خوندن، خیلی خیلی از حرم من الشمس هستش این دیگه. بیان کردن یک همچین سوالی در برنامه زنده فکر میکنم جا نشه. ما اینجا داریم صحبت میکنیم که آقا ما میخوایم ریشه رو بشناسیم و از ریشه مطلب رو درست بکنیم. این آقا آخرین برگ آخرین شاخه رو گرفته میگه آقا شما چرا اینطوری نماز میخونید. یک مقدار آدم تفکر بکنه که ببینه واقعا اگر ریشه درست بشه اون آخر هم درست بشه یا نه، باید بره از بالا شروع کنه به هرس کردن یک درختی که از اصل ریشهش داخله اون مشکلات هستش. شما مداخله
اتفاقا حالا ایشون برای که تکمیل بشه بیننده هایی که شنیدن، اینها یک بام و دو هواست، میگن آقا ما نمازهای پنج وعده رو بخونیم چون افضله. خب ما هم بخونیم، کسی توفیق داشته باشه خیلی بسیار خوب، ظهر رو جدا بخونه، عصر رو جدا بخونه، مغرب رو جدا، عشا رو جدا، خب افضل شکی نیست. اما اینی که شما بیان فتوا میدید اگر کسی نمازها رو جمع بخواند نمازش باطله، اینو از کجا آوردید؟
خدا خیر،
ما که حرف شما رو میپذیریم. بالاخره شق القمر نکردید، به قول خودتون ایراد گرفتید مرد مکتب تشیع، نه خیر. اما ما داریم میگیم یه حرفی که شما دارید میگید اگر نمازها رو جمع بخوانید این نمازها باطل است، با وجود که ما اسناش همجا آوردیم نشون دادیم تو برنامه مختلف که پیغمبر اکرم فرمودن من اینها رو جمع میکنم گاهی که شیعیان و مسلمان ها در اذیت نباشن، میخوان جمع بخونن، میخوان از کنم جدا بخونن. یک نکته. سوال دوم ما این است، چطور است آقایون اهل تسنن به این فضیلت خیلی عمل میکنن؟
ولی در اصل نماز خوندن اهمیت
نمیده. حالا اون که چی؟ از کسی پیروی میکنن که اصلا نماز نمیخونه. عمر خطاب با استناد خودش اکثر اوقات نماز نمیخونه، آب نبوده. بماند که شما معتقدید ما نماز رو در پنج وعده میخوانیم چون فضیلت است. قبول. خدا خیرتون بده، خدا توفیقاتون رو بیفزاید. اما همین فقهای شما هم در سجده، همه فقها در چهار مذهب فتوا میدن سجده بر خاک افضل است، با همه اتفاق نظر اختلاف نظری که دارن توی امر متفقن بس. که همونایی که میگن پنج وعده افضل است میگن سجده بر خاک هم افضل است. چطور شما حاضر نیستید بر مهر سجده کنید؟ سرت میذارید رو فرش و رو موکت و اصلا افضل رو میگیرید، این افضل رو رها میکنید.
یک روایت وردارن بیارن که پیامبر بر فرش و گلیم و اینجور مطالب سجده کرده.
حتی نه پیامبر، ابوبکر و عمر آیا بر فرش و موکت های نفتی سجده میکردن؟ یک سند بیارید، بنده حاضرم دست از مذهب بردارم. بر کف زمین مسجد که یا خاک بوده یا سنگ بوده یا حصیر بوده سجده میکردن. اوشا سالهای گذشته، اما سالهای متعددی یادم میاد که بعضی ها فکر میکنن این مهر چه خبره، مثلا توش آوردیم مهر رو تبدیل به خاک کردیم، گفتیم های دنیا بدانید این بت، این مهر برای ما بت نیست. ای چون در زمانه ما قرار گرفتیم که مردم نمیتونن یک مش خاک بریزند و سجده کنن، اینو به این صورت تمیز در میارن و ما داریم بر خاکی سجده میکنیم که شیعه و سنی فتوا دادن سجده بر خاک افضل است. اینها ببینید جناب آقای بزرگان میاد دعبشون همین است، از سوال فرار میکنن، هی میرن این طرف هی میرن اون طرف. ولی ما سعیمون بر این است که آقا ما گول شما رو نخواهیم خورد، ما نمیخوایم وقت مردم رو به این سوالات بی خود بگیریم. یه سوال میکنیم یه جواب، یا بلد هستی تماس بگیر یا بلدم نیستی. ولی خب ایشون من حسن ظنم اینه که ایشون در حال تحقیق بودن، ایشون در تحقیقاتشون به نتیجه مثبت برسن. خیلی پس این سوال رو ما منتظریم همچنان بینندگان عزیز پاسخشو برای ما بفرستن، و یا اینکه اگر خودشون نمیتونن تماس بگیرن شماره بعضی از علما و مولوی هاشون رو به ما بدن، ما انشالله از طریق همین وضعیت زنده روی آنتن روی پخش زنده با اینا تماس میگیریم ببینیم نظر اینا نسبت به این قضایا چیست. خب بحثی رو که در این شب ها میخوام عرض کنیم بحث ناگفته های از مظلوم ترین پیامبر است. گفتیم ظلم هایی که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد، ظلم هایی که پیغمبر اکرم شد به هیچ کدام از پیغمبرهای گذشته نشد. یه حدیث مشهور و معروف، فما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. ما در دست بندی ظلم هایی که پیغمبر شد به طور خلاصه عرض کردیم یه سری ظلم ها مشرکین در حق پیغمبر روا داشتن، غیر مسلمون ها به پیغمبر ظلم کردن که ظلم کمی هم نبود در اون 12-13 سالی که پیغمبر در مکه مکرمه تشریف داشتن و بعد هم تا آخر عمر در این جنگ هایی که صورت گرفت که غالبا از ناحیه مشرکین بود، از ناحیه یهود بود، به پیغمبر اکرم کم ظلم نشد. یک دسته از ظلم ها، یک دسته از ظلم هایی هم در حق پیغمبر اکرم روا داشته شد که شاید از لحاظی قوی تر از دسته اول است. اونم ظلم هایی بود که توسط برخی از صحابه، برخی از مسلمانان، برخی از همسران پیغمبر در حق رسول اکرم روا داشته شد. در واقع مصداق و ریشه و مآل هر دو تا ظلم یکیست. یعنی هم مشرکین و هم برخی از صحابه میخواستن اثری از پیغمبر نماند، اثری از مکتب رسول الله نماند، اما مشرکین در هدفشون شکست خوردن، با همه امکاناتی که داشتن، با همه تلاشایی که کردن نتونستن به هدفشون برسن، یعنی حذف فیزیکی پیغمبر و ترور شخصیت پیغمبر. اما متاسفانه صحابه و برخی از همسران پیغمبر در این مسئله موفق شدن، یعنی هم شخصیت پیغمبر اکرم رو خرد کردند و هم شخص پیغمبر رو ترور کردن و مسموم کردن. عرض کردیم اما ظلم هایی که پیغمبر اکرم شد از ناحیه مسلمون ها به چند دسته تقسیم میشه. گروه اول ظلم هایی است که در حضور پیغمبر اکرم در زمان زنده بودن رسول الله همین صحابه به پیغمبر اکرم روا داشتند. اینا رو سه دسته کردیم. یک، مخالفت های صریح و گسترده ای که برخی از صحابه تو روی پیغمبر داشتند. دیگه ظلم از این بالاتر، پیغمبری به عنوان خاتم پیغمبران، پیغمبری به عنوان افضل مخلوقات، پیغمبری به عنوان کسی که دینی آورده است اکمل ادیان، این پیغمبر رو تخریب کردن خیلی سنگین است و خیلی عوارض داره. لذا یکی از کارهایی که صحابه می کردن برای اینکه پیغمبر رو تخریب کنن بحث مخالفتهای صریح با پیغمبر اکرم است که در این کلیپی که عزیزان مشاهده کردن نمونه هایی رو عزیزان به این شکل در آوردن، اسنادش رو من شب به شب ان شاء الله برای شما خواهم خوند. یه بخشی از ظلم هایی که تا زنده بود رسول اکرم در حق ایشون روا داشتن. بخش دوم جسارت، بی ادبی، حدک حرمت همین صحابه، همین صحابه‌ای که الان شدن خدا برای شما سنی‌ها، همین صحابه‌ای که اگر کسی بگه بالا چشمش ابروست باید خونش ریخته شود، همین صحابه‌ای که شما به دروغ به اهل سنت اعلان کردید دین خدا سنت پیغمبر رو باید از این صحابه بگیرید. حالا براتون میگم، میدانید همین صحابه چقدر بی ادبی می‌کردن تو رو پیغمبر؟ پیغمبر رو دوز خطاب کردن، پیغمبر رو دیوانه خطاب کردن، گفتن اگه پیغمبر از دنیا بره با همسرش ازدواج میکنین و و و و و جسارت هایی که شما الان اگر یک دونش رو به یک مولوی اهل سنت بگید ایشون از جهت قانونی میره از شما شکایت میکنه و حبس میکشید. گاهی قذف پیغمبر کردن، تهمت به پیغمبر زدن، کیا؟ همین صحابه. اینم یه بخشی از ظلم هایی که تا پیغمبر اکرم زنده بودن روا داشتن.
آقا و تمام مطالبی که بیان فرمودید ان شاءالله اسنادش در کتب خود اهل سنت.
بله بله، ما اصلا مبنامون بر نقل کتاب از شیعیان نیست، چون داریم مورد خطابمون بزرگان و علما و توده اهل تسننن. یعنی میخوام بگیم آی برادر و خواهر سنی، این چیزایی که ما داریم میگیم که در واقع در تأیید مکتب تشیع است، اینا در کتابای شماست، وگرنه اگر به کتابای مبارک شیعیان مراجعه کنید که انبوهی از مطالب وجود داره و او رو ما دیگه برای شما بیان نمی کنیم. این هم یه نکته. و آخرین نکته‌ای که در این فصل بیان می کنیم که از جز مظلومیت های خاص رسول اکرم است، نه تنها صحابه تو رو پیغمبر ایستادن مخالفت کردند، نه تنها صحابه پیغمبر فحش دادن، بی ادبی کردن، حدک حرمت کردن، افرادی مثل حتی عایشه که همسر پیغمبر است، حتی حفصه صحابه‌ای که به اصطلاح شما میگید بزرگان صحابه، مثل همین آقای عمر خطاب بی‌نماز که خودش اعتراف کرده من نماز نمیخونم، و دیگران و دیگران تو رو پیغمبر استادن. نه تنها اینها، به همه هم اکتفا نکردن، تصمیم قتل پیغمبر را همه صحابه گرفتن، به توسط عایشه و حفصه هم اجرا شد. این فصل اول. اما اولین نکته‌ای که من می‌خوام امشب شروع کنم، مخالفت‌های صریح صحابه هست نسبت به دستورات پیغمبر اکرم. اگر پیغمبر امری می‌کرد، اینا مخالفت می‌کردن. نهی می‌کرد، مخالفت می‌کردن. می‌فرمود پیغمبر می‌فرمود فلان کارو انجام بدید، رو لجبازی پیغمبر نمی‌کردن. پیغمبر اکرم می‌فرمود این کارو ترک کنید، رو لجبازی با پیغمبر ترک می‌کردن. قبل از اون که عرض کنم، یه مقدمه کوتاهی رو در عرض چند دقیقه خدمت عزیزان عرضه بداریم، بعد به نمونه هاش بپردازیم. مقدمه این است که برای این که بتوان به طور کامل یک دین و یک آیین و یک مکتب را به تباهی کشاند و از بین برد، دو تا ابزار لازمه. یه بحث کلیست، یعنی نسبت به همه ادیان، همه مذاهب، همه مکاتب غیر دینی هم این مسئله صادق است. شما الان ببینید خیلی هستن لائیکن، دین ندارن، خیلی از احزاب، خیلی از مسائل سیاسی، تمام مسائل اجتماعی و تمام مسائلی که مربوط به اجتماع است، این دو تا حکم شاملش میشه که چی؟ اگر یک آیین، یک سنت، یک مکتب، یک دین رو خواستید از بین ببرید، عمدتاً با دو تا ابزار یه مسئله محقق میشه. یک، تخریب شخصیت‌های برجسته و الگوی اون دین. یعنی اگر هر دینی، هر آیینی، هر مکتبی، هر گروهی بالاخره یک الگوهایی داره، یه شخصیت‌های برجسته‌ای داره، اولین قدم برای این که این دین و مکتب، این آیین و این فکر رو از بین ببرید این است که الگوهاش رو از بین ببرید، شخصیت‌های برجسته‌اش رو تخریب کنید. یک نکته دوم، برای که به طور کلی مکتب برچیده بشه دیگه، کسی چیزی از این مکتب نداند، بعد از آنی که الگوها رو تخریب کردید، آدم‌های وارسته و شخصیت‌های برجسته رو آوردید به پایین، نکته دوم این است که قوانینی که اون مکتب دارد را هم از بین ببرید. خب وقتی که این مکتب و آیین نه شخصیت الگو دارد، نه شخصیت برجسته دارد، نه قانون درستی دارد، دیگه از اون مکتب خبری نخواهد بود. عمدتاً تمام ادیان گذشته با همین دوتا ابزار تحریف شدن و به نابودی کشیده شدن. تمام انبیای گذشته، تمام ادیان گذشته، ادیان آسمانی، حتی نه تنها ادیان آسمانی، حتی تفکرهای بشری، دینهای ساخته توسط بشر که امروز هیچ اثری الحمدلله از خیلی هاشون نیست، عمدتاً با همین دوتا ابزار از بین رفتن. یک، شخصیتهای برجسته اون دین رو تخریب کردن. دو، قوانینی هم که احیاناً اون مکتب و دین داشت اینا رو هم به تحریف کشندن. چیزی امروز اثری از اینها وجود ندارد. اما نکته اول، برای این که بتوانند شخصیتهای برجسته و الگوهای یک دین رو تخریب کنن، عمدتاً از دو راه وارد شدن. یک، خود اون شخصیت رو اینقدر بیارن پایین، بیارن پایین، بیارن پایین، نسبت‌های زشت بهش بدن، حرفای ناجور نسبت بهش بدن، خوب بیارن پایین. حالا که این شخصیت الهی و این الگوی مذهبی رو از دست مردم گرفتن، خب مردم نیازی به الگو دارن، یه شخصیت‌های دروغینی جای گذاشتن. یعنی من مثال میزنم، وقتی که پیغمبر اکرم رو اهل سنت تخریب کردن آوردن پایین، چیزایی نسبت دادن الله. که به بچه‌هاشون حاضر نیستن نسبت بدن. وقتی که خوب پیغمبر رو له کردن، خب مردم و اسلام که بدون اسوه نمیتونه باشه، اومدن برخی از صحابه، برخی از خلفا رو به دروغ به جای پیغمبر نشوندن، مثل عمر خطاب بی‌نماز، مثل عمر خطاب بددهنی که پیغمبر فحش داده. این عنوان دو تا سوالی است که ما پارسال امسال مطرح کردیم. پس پیغمبر را کشیدن پایین، عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه و خالد بن ولید و و و و برخی از صحابه را آوردن بالا. یعنی شخصیت پیغمبر را تخریب کردن، یه الگوسازی جدید رو هم انجام دادن. یک مرحله. مرحله دوم، آیا تمام شد؟ نه، گفتن حالا که خود پیغمبر را کوچیک کردیم، حالا که به جای پیغمبر اکرم صحابه را بردیم بالا و معرفی کردیم، حالا نوبت به قوانین اون مکتب است، قوانین اون دین است. اومدن چیکار کردن؟ گفتن اونم باید با دو تا ابزار این کار انجام بشه. یک، قوانین و مقرراتی که پیغمبر اکرم به عنوان حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم القیامه را اومدن اینا رو نسخ کردن. یعنی با بدعت گذاری های فراوان حلال پیغمبر رو حرام کردن. اون چیزی که پیغمبر فرموده جایز است گفتن حرامه، اون چیزی که پیغمبر فرمودن حرامه گفتن جایز است، بدعت در دین گذاشتن به اسم اجتهاد. پس چی شد؟ مسلمان ها نمونه و الگوی الهی ندارن، پیغمبر رو خرد کردن. کسی به پیغمبری که الان عرض میکنیم اعتنا رو میکنه، یه جایگزین به اسم ابوبکر و عمر و عایشه و سایر صحابه هم آوردن بالا. عزیز دین ای پیغمبر، قانون خدا رو هم از بین بردن. گفتن برای که دیگه کاملا دیگه دست مردم از این پیغمبر و از این دین کوتاه باشد، قوانین جدیدی رو وضع کردن، جعل کردن.
به همین دلیل هم هستش که الان دقیقا این نکته خیلی ظریفی بود اشاره فرمودید، به همین دلیل هم هستش که وقتی که میگیم آقا عمر داره به پیامبر فحش میده، توهین میکنه، حرف پیامبر رو قبول نمیکنه، پیامبر میگه بابا برید تو لشکر اسامه، اصلا اهمیت نمیدن، اولا که اونجا دعوا درست میکنن، میگن آقا اسامه رو بزن که ما بزرگتر هستیم، پیرمرد هستیم و ما باید فرمانده لشکر بشیم، که بعدن اون کودتاشون اونجا عملی نمیشه، بعدش بر میگردن برخلاف قول پیامبر، بر میگردن و عناد میورزن با امر پیامبر. به همین خاطر که وقتی اهل تسنن بلخص مولوی هاشون، حالا شاید عامه و توده اهل تسنن این رو ندونن واقعا، ولی اون علماشون و مولوی هاشون شاید به همین خاطره که اصلا ککشون هم نمیگزه، براشون مهم نیست، چون دقیقا طبق فرمایش جناب علی خوب تونسته عمر، ابوبکر، عثمان، عایشه و حفصه اون شخصیت والای پیامبر رو خورد بکنه و بعدش افرادی مثل بخاری و غیره و غیره بیان و دقیقا شخصیت پیامبر رو تنزل بدن و از عمر یک بوتی بسازن که حالا این عمر باشه در اون جایگاه اول که دینشون رو، سنتشون رو، مذهبشون رو، همه چیز رو از عمر بگیرن، که بعدش وقتی ما برمیگردیم میگیم عمری، ناراحت میشن،
آدم دلش میسوزه که اقلا عمر 5 تا فضیلت میداشت، نه اینکه خودش شخصی میگه من تارک الصلاتم، این رو آوردن بالا.